أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که چهارمین وصف از اوصافی که برای مفتی و مرجع تقلید ذکر شده ایمانه. منظور از ایمان هم ایمان در مقابل کفر نیست، بلکه ایمان به معنای اعتقاد به امامت ائمه اثنا عشر است. ادله‌ای بر اعتبار ایمان اقامه شده. دلیل اول ادعای اجماع خلف و سلف است که مرحوم شیخ انصاری در رساله اجتهاد و تقلید و دیگران و قبل از ایشون ابن ادریس در قنیه و بعد از ایشون هم دیگران این ادعا رو کردن که اجماع قائم شده بر عدم جواز استفتاء از غیر امامی، یا به عبارت دیگر اجماع بر این که علیکم السلام ایمان شرط برای مرجع تقلید. عرض کردیم مرحوم آقای خویی به این دلیل اشکال کردن، فرمودن که این اجماع از اجماعات مدرکی است، یعنی محتمل المدرکی است، برای اینکه احتمال داده می شود مستند مجمعین بعضی از ادله‌ای باشد که بر اعتبار ایمان اقامه شده، که حالا خواهیم خوند. روایاتی است که به این روایات استناد شده، 5-6 تا روایتی که خواهیم خوند، که از این روایات بعضی خواستند استفاده کنند که مرجع تقلید حتما باید شیعه 12 امامی باشه. خب اگر ما احتمال استناد اجماع را به این روایات و ادله بدهیم، یعنی مستند اجماع، برای ما احتمالاً و به صورت احتمالی معین باشه، این اجماع میشه اجماع محتمل المدرکیه. و اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه قابل استناد نیست. مرحوم آقای فاضل به این بیان مرحوم آقای خویی دو تا اشکال دارن. خوب دقت بفرمایید. اشکال اول مرحوم آقای فاضل اینه که این اشکال آقای خویی با اون چه که ایشون در ادله اشتراط عدالت گفتند سازگار نیست. مگه مرحوم آقای خویی چی گفته اونجا؟ اونجا آقای خویی تصریح کردند که اون چه که در اذهان متشرع مرتکز است این است که شارع راضی به زعامت کسی که عادل نیست نمی باشد. یعنی می فرمایند مرتکز در بین متشرعه اینه. اینو به عنوان یه دلیل برای اعتبار عدالت ذکر کردن. میگن در بین متشرعه این مسئله به صورت ارتکازی وجود داره که شارع راضی نیست یک شخص فاسق مرجع تقلید بشه، کسی که عادل نیست مفتی و مرجع استفتاء باشه. بعد آقای خویی میگن وقتی مرتکز متشرعه نسبت به شرط عدالت این چنینه، در مورد عقل و ایمان این ارتکاز قوی‌تر و روشن‌تره، فضلاً عن العقل و الایمان. خب این مطلبی است که ایشون اونجا فرموده. یعنی چی؟ یعنی ارتکاز متشرعه بر این است که شخصی که مجنونه نمیتواند مرجع تقلید باشه. در ذهن متشرعه این مسئله رسوخ کرده و مرتکز شده و به اصطلاح به عنوان یک امر مسلم مورد قبول قرار گرفته که یک شخصی که عامی مذهبه و شیعه 12 امامی نیست نمیتواند مرجع تقلید باشه. خب این مطلب رو اونجا فرمودن. و مرحوم آقای فاضل اشکالشون اینه، میگن چطور میشه در این بحث آقای خویی مدعی هستن از این اجماع نمیتوان قول معصوم و رأی و نظر او را کشف کرد، وقتی که آقای خویی میگن این اجماع مدرکی است یا محتمل المدرکیه است، معناش چیه؟ وقتی میگن مستند این اجماع برای ما معلومه یا احتمال دارد مستند مجمع این باشه، معناش چیه؟ معناش اینه دیگه این اجماع کاشفه از رأی معصوم نیست. اجماع باید تعبدی باشه. یعنی چی؟ یعنی هیچ دلیل و مدرک و مستندی وجود نداشته باشه. ما از صرف اتفاق علما کشف رأی معصوم رو بکنیم به نحو قطعی. اون وقت چطور می شود؟ اینجا مرحوم آقای خویی ادعا می کنن این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست، ولی از طرفی در بحث از اشتراط عدالت ادعا می کنن که ما یقین داریم به عدم رضایت شارع به مرجعیت فاسق، به مرجعیت غیر عاقل و به مرجعیت غیر مؤمن. این دو تا با هم قابل جمع نیست. خوب دقت کنید، خلاصه اشکال مرحوم آقای فاضل اینه که بین اون چه که ایشون در اینجا فرمودن و اون چه که در بحث اشتراط عدالت گفتن سازگاری نیست. اینجا می‌فرماید این اجماع کاشف از رأی و نظر معصوم نیست، اونجا می‌فرماید ما یقین داریم که شارع راضی به مرجعیت کسی که به عنوان شیعه محسوب نمی شود نیست. این دو تا با هم قابل جمع نیست. چطور اونجا یقین دارید شارع راضی به مرجعیت غیر شیعه نیست، و اینجا نمیتونید کشف کنید از اجماع که نظر معصوم اینه که مرجع تقلید باید شیعه باشه؟ حالا ما اینو به اصطلاح باید عرض بکنیم که منظور ایشون چیه. اونی که ایشون فرموده اینه، اشکال دوم مرحوم آقای فاضل به آقای خویی اینه که مجرد احتمال استناد علما به بعضی از ادله و وجوه که به نظر می رسد اون ادله ضعیف هستند و صلاحیت برای استدلال ندارند، لطمه‌ای به اجماع نمی زند و مانع کشف رأی معصوم نیست. صرف احتمال استناد به بعضی از روایات که حالا این روایات ضعیف هم هستن، لطمه‌ای به اجماع نمی زنه. این هم اشکال دوم. اون چه که ایشون فرموده دقیقا این دوتا اشکال. حالا ببینیم آیا این اشکالات آقای فاضل به مرحوم آقای خویی وارد است یا نه. اما اشکال اول ایشون به آقای خویی به نظر ما وارد نیست. این مطلبی که ایشون فرموده که بین مدعای مرحوم آقای خویی در بحث از اشتراط عدالت و این مسئله که اجماع را مدرکی می دانند سازگاری نیست، به نظر ما این حرف باطله. خوب دقت کنید، اون چه که اینجا مرحوم آقای خویی فرمودند عنایت بکنید اینه که ایشون مدعی از این اجماع کشف رأی معصوم نمیشه. درسته شیخ انصاری ادعا کرده، درسته فرموده که اجماع خلف و سلف اینه که مرجع تقلید باید شیعه باشه، اما آقای خویی منظورشون اینه که ما چون احتمال استناد این اجماع را به بعضی از روایات و ادله میدهیم، این اجماع محتمل المدرکیه است. اجماع اگر محتمل المدرکیه بود دیگه قطعا ازش کشف رأی معصوم نمیشه. اجماع باید تعبدی باشه، یعنی ما از صرف اتفاق علما کشف رأی معصوم بکنیم. خب این تا اینجا این مطلب که اشکالی نداره. اما اون چی که آقای خویی در بحث از اشتراط عدالت گفتن اینه که ارتکاز متشرعه و یا مزاق شارع، دو تا تعبیر به کار بردن که حالا بعدن اشاره خواهیم کرد. میگن ارتکاز متشرعه بر اینه، یا ما از مذاق شارع این رو میفهمیم که شارع راضی به زعامت یک عامی مذهب بر مسلمین شیعه نیست، راضی به استفتاء شیعیان از یک شخصی که عامی مذهب است نمیباشد. این حرف چه منافاتی داره با اون حرف؟ ببینید ما در اینجا، یعنی مرحوم آقای خویی در اینجا دارن میگن ما از مجموع فقه مذاق شرع رو به دست میاریم، یا وقتی به اعتقادات متشرعه رجوع میکنیم میبینیم این مسئله به عنوان یک امر راسخ در اعتقادات متشرعه و شیعه وجود داره که به یک شخصی که از اهل سنت محسوب می شود مراجعه نکنند و شارع راضی به این مراجعه برای استفتاء نباشه. خب این چه ربطی داره به مسئله اجماع؟ اگر ما اومدیم گفتیم اجماعی کاشف از رأی معصوم نیست. ما داریم در خصوص این دلیل خدشه میکنیم، میگیم این اجماع اشکال داره، این رأی معصوم را از این نمیشه کشف کرد. این معناش این نیست که رأی معصوم اصلا این نیست، معناش این نیست که طریق دیگری برای کشف نظر شارع برای رأی معصوم وجود نداشته باشه. هیچ عدم سازگاری بین فرمایشات مرحوم آقای خویی به چشم نمیخوره. مرحوم آقای خویی میگن این اجماع مشکل داره چون محتمل المدرکیه است. ما از این اجماع نمیتونیم کشف رأی معصوم بکنیم. حالا اگر در بحث دیگری میگن مذاق شارع اینه یا ارتکاز متشرعه بر این است که شارع راضی به زعامت یک غیر شیعه نیست، این چه ارتباطی به مسئله اجماع داره؟ ما از چی تأمل کردیم؟ تنافی و عدم سازگاری بین این دو فرمایش مرحوم آقای خویی ندیدیم. کسی ممکن است بیاد ادعا کنه که من با آشنایی که با فقه من الاول الی الاخر دارم، اون چه که من به دست میارم اینه که شارع راضی به زعامت غیر عادل و غیر مؤمن نیست. اما در این حال این مسئله را بگه ما از اجماع نمیتونیم بفهمیم، از اجماع نمیتونیم کشف نظر شارع بکنیم، لذا هیچ ملازمه ای نیست که اگر اینجا ما گفتیم اجماع کاشف از رأی معصوم نیست، معناش اینه که اصلا رأی معصوم هم در اینجا چنین چیزی نیست. لذا به نظر میرسه اشکال اول مرحوم آقای فاضل به آقای خویی وارد نیست. اما اشکال دوم که فرمودن مجرد احتمال استناد به بعضی از وجوه که ضعیفند و صلاحیت برای استدلال ندارند لطمه به اجماع نمیزنند، مانع کشف رأی معصوم نمیشن. خب ما سوالمون از این مستشکل محترم یعنی مرحوم آقای فاضل اینه، بالاخره ما احتمال مدرکی بودن اجماع رو میدیم یا نمیدیم؟ اگر احتمال مدرکی بودن اجماع رو بدهیم قطعا این اجماع قابل استناد نیست. حالا بگذاریم از این که بعضی ها از معاصرین معتقدند که مدرکی بودن اجماع یا محتمل المدرکی بودن لطمه ای به اجماع نمیزن، حالا ما با اون مبنا کار نداریم. اما بالاخره مثل ایشونی که محتمل المدرکی بودن را مانع میدانه، خب ما سؤالمون اینه بالاخره اینجا شما احتمال مدرکی بودن این اجماع رو میدید یا نمیدید؟ اگر این احتمال رو بدید قطعا این اجماع قابل استناد. اگر نه مدعی هستید این اجماع مدرکی نیست، کما اینکه از عرض حضور شما عبارت ایشون این فهمیده می شود، خب این بحث دیگری است، این اختلاف میشه مبنایی. مرحوم آقای خویی این اجماع رو مدرکی میدونن، شما مدرکی نمیدونین. از کجا میگیم مرحوم آقای فاضل به این نظر و به این جهت تمایل دارن؟ به جهت این که ایشون میگه صرف احتمال استناد به بعضی از وجوه که به نظر میرسد ضعیف است و صلاحیت برای استدلال ندارند لطمهی به اجماع نمیزنه. یعنی چی؟ یعنی اگر مستندها مستندات ضعیفی باشن، ادلهی که مجمعین ذکر کردن ادله قابل اعتمادی نباشن، و معذالک این فتوا و این نظر رو داده باشن، این معناش این است که این اجماع دیگه مدرکی نیست. یعنی مستند مجمعین این ادله و مستندات ضعیفه نبوده. چون خود شما دارید میگید این مستندات مستندات ضعیفه، اما با وجود ضعف و عدم صلاحیت برای استدلال اگر اینا فتوا بدن، پس معلوم میشه مسئله چیز دیگری است. معلوم میشه اینها به یه طریقی به هر حال به اصل نظر معصوم اطمینان پیدا کردن، و وقت ما از اجماع اینها کشف رأی معصوم میکنیم. پس عنایت بفرمایید، گویا مرحوم آقای فاضل اصلا میخوان بگن این اجماع مدرکی نیست، چون مستنداتی که مجمعین ذکر کردن و ما احتمال استناد مجمعین رو به اون مستندات میدیم یه مستندات ضعیفیه. اون مستندات مستقلن صلاحیت برای استدلال ندارن. بله ممکن حالا به عنوان معید ذکر شده باشه. پس گویا ایشون میخواد بگه این اجماع اصلا اجماع مدرکی نیست. خب اگر این باشه دیگه اون وقت این دیگه اختلاف در صغرا و مصداقه. ایشون میگه این اجماع مدرکی نیست آقای خویی، یا محتمل المدرکیه نیست، اما مرحوم آقای خویی میخوان بگن این اجماع مدرکی و محتمل المدرکی است. اما یه نکته رو توجه فرمایید که از اونجایی که خود مرحوم آقای خویی در همه این مستندات اشکال کرده، یعنی اون روایاتی که مستند مجمعین میتوانسته قرار بگیره، ادله‌ای که میتوانسته به اونها استدلال بشه بر اعتبار ایمان و شیعه بودن مرجع تقلید، به نظر مرحوم آقای خویی همش ضعیفه. حالا خواهیم دید، ادله رو بررسی خواهیم کرد، به اونها اشکال کرده. خب اون وقت سؤال ما اینه، اون وقت اشکال مرحوم آقای فاضل اینجا جا باز میکنه. در این صورتی که میتونیم بگیم اشکال مرحوم آقای فاضل و آقای خویی وارده، این که خب مرحوم آقای از آقای خویی سوال میکنیم بالاخره این مستندات ضعیفن یا نه؟ اگر این مستندات به نظر شما ضعیفن، اگر روایات صلاحیت استدلال ندارن که شما هم همین رو میگویید، و چه وجهی دیگه وجود داره که ما بگیم احتمال بدیم مستند مجمعین این ادله ضعیفه باشه؟ برفرض ادله ضعیف هم باشه، ادله ضعیف که قابلیت استدلال ندارن، پس دیگه با وجود ضعف این مستندات احتمال مدرکی بودن اجماع منتفی میشه. روشن شد اشکاله ایشون در چه صورتی وارده؟ لذا محصل بحث ما این شد که اشکال دوم مرحوم آقای فاضل به آقای خویی وارده. درسته که آقای فاضل میگن این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی نیست، چون مستندات ضعیفی ذکر شده که قابلیت استدلال به اونها وجود نداره، اما مسئله اینه که همین دیدگاه رو خود مرحوم آقای خویی نسبت به مستندات دارن. وقتی مستندات به نظر مرحوم آقای خویی ضعیفند، آیا باز جایی برای این باقی میماند که ما احتمال مدرکی بودن اجماع رو بدیم؟ لذا در مجموع به نظر ما دلیل اولی که بر اعتبار ایمان ارائه شده و اقامه شده، یعنی اجماع خلف و سلف، قابل قبول. اجماعی رو که مرحوم شیخ انصاری ادعا کردن و دیگران، این اجماع اجماع قابل اعتمادی است. البته به یه نکته توجه داشته باشید، اگر ما شک در عمومیت معقد اجماع بکنیم، ما که معتقدیم شک، ما که شکی نداریم، ولی اگر شکی در عمومیت معقد اجماع باشد، به قدر متیقن عقص میکنیم. قدر متیقن از معقد اجماع غیر امامیست که حکم را برخلاف مذهب اهل بیت و طریقه معصومین علیهم السلام بیان میکنه، نه غیر امامی که بر طبق مذهب اهل بیت فتوا بده. البته عرض کردم ما شکی در این نداریم که بخوایم به قدر متیقن عقص بکنیم. حالا ایه حال، این دلیل اول به نظر ما دلیل قابل قبولیه. اما دلیل دوم بر اعتبار ایمان، خوب نهایت بفرمایید، روایات. چند روایت اینجا وجود داره؟ حدود 5 روایت که ما این 5 روایت رو بررسی بکنیم، ببینیم ما از این روایت به دست میاد که مرجع تقلید باید شیعه باشه. آیا روایات دلالت بر اعتبار ایمان در مفتی و مرجع تقلید میکنه یا نه؟ روایت اول روایتی است که امام ابوالحسن موسی بن جعفر به علی ابن سوید از زندان نوشتن. علی ابن سوید سؤالی کرده است از امام علیه السلام، بعد میگد کتب علی ابوالحسن به وقت سجن، در حالی که در زندان بود جواب من رو این چنین داد: لا تأخذن معالم دینک عن غیر شیعتنا، فإنک ان تعدیتهم اخذت دینک من الخائنین الذين خانوا الله تعالى ورسوله وخانوا اماناته انهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه. وسائل، جلد وسائل شیعه، جلد 27 صفحه 150، ابواب و صفات القاضی، باب 11، حدیث 42. علی ابن سوید از امام سوال کرده که شما که ما به شما دسترسی نداریم، معالم دینمون رو از چه کسی عکس کنیم؟ امام در جواب می‌فرماید: معالم دینتان را از غیر شیعیان ما اخذ نکنید. این نهی صریحه. لا تأخذن عن غیر شیعتنا. بعد باز می‌فرماید: اگر فإنک إن تأدیتهم، اگر تو از شیعیان ما تعدی بکنی، بگذری، عبور کنی و بری سراغ غیر شیعیان ما، اخذت دینت من الخائنین، دینت را از خائنین عکس کردی، الذین خانوا الله تعالی و رسوله، کسانی که به خدا و رسول خیانت کردند، کسانی که در امانت الهی خیانت کردند، اونها کسانی هستند که تحریف کردند کتاب خدا رو و تبدیل کردند و شما حق رجوع به اونها رو ندارید. خب ظاهر این روایت این است که سوال استفتاء فقط باید از شخصی باشد که شیعه است، از غیر شیعه نمی شود معالم دین را اخذ کرد. حالا این روایت دلالت داره بر اعتبار شیعه بودن، ضرورت شیعه بودن مرجع تقلید. خوب دقت بکنید، در این روایت اشکال سندی شده که مرحوم آقای خویی هم گفتن که در سند این روایت محمد ابن اسماعیل رازی و علی ابن حبیب مدائنی است که اینها توثیق نشدن، لذا به جهت وجود این دو نفر اصلا این روایت ضعیف السنده. به علاوه از نظر دلالت هم اشکالاتی به این روایت شده. خوب دقت کنید، مهمترین اشکالی که در این روایت به چشم میخوره اینه که در روایت صحبت از خیانت، محور فرمایش امام بر خیانت خائنینه، میگه ان تعدیتهم اخذت دینک من الخائنین، بعد خیانت رو هم معنا میکنه و اینکه به چه کسی است، میگه خیانت به خدا و رسوله و در واقع تغییر و تحریف و تبدیل کلام خدا و کتاب خداست. پس ببینید جهت فرمایش امام معلومه، تکیه بر خیانته، یعنی رجوع به خائنین نکنید. خائنین به خدا و رسول در کتاب خدا، یعنی نحوه و کیفیت خیانت هم معلوم. یعنی چی؟ خیانت در چیه؟ خیانت در این است که تحریف کردن کتاب خدا رو و تبدیل کردن، جور دیگری تفسیر کردن، به رأی و نظر خودشون تفسیر کردن، به غیر ما انزل الله تفسیرش کردن. خب وقتی سخن از خیانت باشه یعنی چی؟ یعنی رجوع به کسانی که وثوق و اطمینان به اونها نیست جایز نمی باشه. این با محل بحث ما اصلا کاملا متفاوته. محل بحث اینجاییست که کسیست که همه شرایط استعاره رو داره، تنها مشکلش اینه شیعه نیست، اما در این حال میخواهد بر اساس مذهب اهل بیت و قواعد اصول شیعه فتوا بده. یعنی حتی در این جهت هم از چهارچوب استنباط مجاز خارج نمیشه. آیا واقعا سوال اینه، آیا کسی که این چنین باشه این یعد خائنن؟ آیا این مشمول نهی صریح روایت میشه؟ روایت میگه به خائنین رجوع نکنید، به محرفین و مبدلین کتاب خدا، اونهایی که در امانت الهی خیانت کردن رجوع نکنید. یعنی در واقع نهی میکند از رجوع به کسانی که میخوان بر اساس تحریف و تبدیل کتاب خدا فتوا بدن. خب بله این نهی شده، یعنی میخوان به یه طریقی غیر از طریق اهل بیت فتوا بدن. اما حالا اگر فرض فرمایید یک فقیه سنی مذهب بر اساس کتاب خدا بدون خیانت در امانت، بدون تحریف و تبدیل در کتاب خدا، بر اساس مذهب اهل بیت و بر طبق مذهب اهل بیت اگر فتوا بده، آیا این خائن محسوب میشه؟ بفهم. بله
بله.
خیلی خوب. خیلی خوب. دقیقا همینی که، اما سوال اینه، حالا اگر اون کسی که در امانت خیانت کرده، تحریف و تبدیل کرده، داره بر اساس همون تحریف ها و تبدیل ها یه فتوایی رو میده، خودشم عمل میکنه، اما وقتی نوبت به ما میرسه، ما وقتی ازش سوال میکنیم، دقیقا مذهب ما رو فتوا میده، یعنی میگه مذهب شما چنین فتوا و حکمی ازش استفاده میشه.
به نظر ما به نظر بنده امام خاصه اونها رو، یعنی غیر شیعه رو به این نام معرفی کنه، غیر شیعه رو نکنید، غیر شیعه کنید که این خیانت کردن تبدیل کنند این هم شیعه مثل حدیثی شنند، یعنی که اینها کلت ما خائن محرفی می کنند.
خب
یعنی که ما بیم تشتیر کنیم از خانی که هم خانی که خواهد شما مذهب را دارده، یعنی اینها خائن هم
نه تبعیت از
این
نه. ببینید بحث اینه، ما نمیخوایم به فتوای اونا ها نشد دیگه. خب بله، خیلی خوب، بحثی در این نیست، اما بحث اینه که واقعا اون وجهی که به واسطه او داره ما رو منع میکنه چیه؟ ببینید این جمله فَإِنَّكَ إِنْ تَعَدَّيْتَهُ، یعنی شما رفتی به سراغ غیر شیعه، اَخَذْتَ دِينَكَ مِنَ الْخَائِنِينَ، اما مسئله اینه چون رو خیانت تأکید شده، میخواد اینو بگه یه وقت حواست باشه نری بر طبق اون چه که اونا میگن، بر طبق مذهب اونا و رأی اونها و چارچوب دینی و فکری و فقهی اونها عمل بکنی. یعنی میخواد اینو بگه، میخواد بگه که بله اینا بعدنم میگیم غالبا قابل اطمینان نیستن، حالا غالبا وثوق به این که بر طبق مذهب اهل بیت فتوا بدن نیست، حالا اگر فرض کنیم یکی از این هاست، آدم متدینیه، همه شرایط دی داره، تو حوزه های شیعی درس خونده، با قواعد فقهی و اصولی شیعه آشناست، شما میگی آقا در این مسئله شرع ما و مذهب ما چه فتوایی داره، میاد استنباط میکنه و فتوا میده، آیا این یعد و خائنن، آیا این خیانته، آیا این خیانت در امانته؟ او خودش اشمال، نمیخوایم با این مسئله اعتقادات او رو تصحیح کنیم، نمیخوایم کارهای او رو تصحیح بکنیم، میخوایم بگیم این نهیی که شده آیا یک نهی مولوی تعبدی است؟ این که میگه لا تأخذن معالم دین که عن غیر شیعتنا، اون چه که در این روایت منع شده چیه؟ به نظر میرسه اون چه که در این روایت منع شده این است که کسی که تحریف و تبدیل او در اجتهادش دخیل باشه، یعنی بخواد بر اساس مذهب خودش فتوا بده، نهی شده. اما روایت دلالت بر منع از اخذ فتوا از کسی که سنیست اما در این حال بر اساس مذهب ما میخواد فتوا بده، روایت منعی از اون نمی‌کنه. بله، حالا مثل چهار تا روایت دیگه هم هست. خوبه، حالا شما به این سادگی هم نپذیرید. حالا این روایت رو باز یه تأملی درش بفرمایید، سه چهار تا دیگه روایت هست، ببینیم بالاخره از اینا شیعه بودن به دست میاد، لزوم شیعه بودن مرجع تقلید به دست میاد یا نمیاد، ببینید حالا ما